رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و شما را به شنیدن نشر اولی مجله شامگاهی روز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است.
در شهری پراگ ساعت 4 بعد از ظهر. سلام مرا هم بپذیرید شنونده ارجمند، خیرمان بقازاده هستم از استودیوی آزادی در شهری در پایتخت جمهوری چک شهری پراگ. طبق معمول در آغاز نگاهی به مهمترین اخبار ساعت در تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. هاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای اروپایی کمک گسترده به افغانستان را ادامه خواهند داد. امروز سالانا بعد از مذاکرات با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل از کامیابی های سالهای اخیر کشور و ویژه در بخش های حفظ صحت و معارف ستایش کرد. در این ملاقات موضوع آمادگی ها به کنفرانس آید به کمک بین المللی به افغانستان بررسی شد. قرار است که این نشست روزی 12 ژانویه در پاریس برگزار شود. گفته می شود که هاویر سالانا با وکیلان پارلمان افغانستان، فرماندهان نیروهای ائتلاف بین المللی و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت. روز گذشته در زدخوردها در جنوب افغانستان 11 تن از طالبان کشته شده، 5 سرباز نیروهای حکومتی جراحت برداشتند. در ولایت هلمند نیروهای ائتلاف و نظامیان حکومتی با دسته طالبان وارد درگیری شدند. موقعهای طالبان از سوی هواپیماهای نظامی بمباران گردید و بر اثر این 7 مسلح طالبان به هلاکت رسیدند. در ولایت قندهار گروهی مسلح طالبان به نظامیان حکومتی حمله آوردند. در این زدخورد 4 تن از طالبان کشته شدند. در ولایت زابل باشد بر اثر ترکش مین 5 سرباز افغان زخم برداشتند. نوری الملکی سروزیر عراق از کشورهای عربی دعوت کرد که قرضی از زمان قدرت صدام حسین باقی مانده را لغو کنند و مقام نمایندگی های دیپلماتی خود در بغداد را بالاتر ببرند. اظهارات رئیس حکومت عراق قبل از سفرش به کویت برای شرکت در کنفرانس کشورهای همسایه عراق صدا داد. در این نشست به جز رهبران اداره های سیاست بیرونی کشورهای همسایه عراق، همچنین هیئت های مصر و بحرین، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه G8 یا 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان شرکت میکنند. جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق ایالات متحده اظهار نمود که سرپیچی اسرائیل و آمریکا از ملاقات با نمایندگان گروهی فلسطینی حماس برای حل قضیه خاورمیانه مشکل ایجاد میکند. با گفته کارتر که میانجیگری در حل قضیه خاورمیانه را بر دوش دارد، جنبش حماس آمده است همه گونه طرح سازش صلح با اسرائیل را برای رای پرسی پیشنهاد کند. هفته گذشته جیمی کارتر در سوریه با رهبران جنبش حماس مذاکرات انجام داده بود. ارتش اسرائیل سببهای هلاکت نواربردار آژانسی ریتر فادیل شانه را تفتیش خواهد کرد. شانه و 5 ساکن فلسطین روز 16 اپریل بر اثر تیرباران ارتش اسرائیل کشته شدند. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ اعلام داشت که طبق اسناد دریافت شده، نظامیان اسرائیلی دیده و دانسته سوی گروه نواربرداران آژانسی ریتر آتش کشیدند. دادگاه اندونزی سرور گروه جماعت اسلامی را به 15 سال زندان محکوم کرد. ابو دوجانه در همدستی با تروریستان و غیر قانونی نگه داشتن و انتقال دادن سلاح و تیر متهم شد. حدیده می شود که ابو دوجانه در یکی از پایگاه های القاعده در افغانستان تمرین دیده با این گروه تروریستی رابطه نزدیک داشت. مقامات اندونزی گروه جماعت اسلامی را در تشکیل چند انفجار در کشورهای آسیای جنوب و شرقی از جمله ترکش در جزیره بالی در سال 2002 عیبدار میکنند. بر اثر این حادثه در یکی از معروفترین فراغتگاه های عالم بیش از 200 نفر به هلاکت رسیده بودند. دادگاه ایران حامی حقوق بشر نسرین افضلی را با اتهام خلالدار کردن ترتیبات جمعیتی شرطاً به 10 ضربه تازیانه و 6 ماه محبس محکوم کرد. خانم افضلی ماه مارس سال گذشته در یک نمایش اعتراضی در تهران بازداشت شده بود. برای شرکت در همین گونه نمایش اعتراضی در ماه فوریه، رهبری حرکت دفاع از حقوق بشر مرضیه مرتضوی لنگرودی نیز شرطاً به 6 ماه زندان محکوم شده است.
تشکر همکارم سید قاسم قیامپور بود با فشرده اخبار این ساعت. بعضی از خبرهای روز رو در ادامه برنامه مفصلتر شرح خواهیم داد شنونده عزیز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که ادامه یابی بحران بالاروی قیمت خوراک تلاش ها برای کاهش ناداری سرتاسری را به هم میزند.
در پیشروی کنفرانس کویت برخی دولت ها اظهار امیدواری کردند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق باعث ایجاد توازن در برابر نفوذ افزاینده ایران در این کشوری جنگ زده خواهد بود.
بانک اروپایی تجدید و توصیه میگوید که قضیه زندانی شدن رهبر شرکت اوریما معروف اوریفو را از نزدیک نظارت میکند.
به موضوع های دیگری مهم این روز نیز خواهیم پرداخت شنونده عزیز، از جمله به این موضوع که مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان از مقررات خود آیدی وجود نظارت شدید از بالای مطالب چاپی و اودیو ویدیویی سازمان های مذهبی حمایت میکنند و حالا همه این را به تدریج پیشکشی شما میکنیم.
ضمناً رحمت کریم، وضع در بازارهای تاجیکستان چگونه است؟ آیا قیمت های خوراک ولی نمودهای اساسی غذا تغییر کرده است در این چند روز اخیر؟
بله، باید گفت که در تاجیکستان هم خصوصا در پایتخت موضوع اولی صحبتی همه مردم همین قیمت غذا است. مردم انتظار دارد البته بسیار اینکه گفته می شود نرخ غذا در بازارهای جهانی قیمت شده است و قیمت می شود و هر روز و در همه جا صحبت از این است، اما واقعیت این است که ظرف یک هفته ای آخیر قیمت ها در بازار تغییر چندان نکردند. البته اون قیمت هایی که بالا رفتند و در یک سطح تای چند روزی آخیر استادند، مثلا قیمتی آرد، قیمتی برنج و قیمتی گوشت و در مجموع قیمتی مواد مورد نیاز اول، مثلا برنج با همون صورتی ارزان ترین نوع برنج 3.5 تا 4 سومانی،
بله،
برنج خیتایی و به تدریج برنج عربستان سعودی بعد او ارزان تر است و برنج های داخلی و همطور تا 15 سومانی برنج در بازارهای تاجیکستان پیدا می شود و کمبود برنج احساس نمی شود. آرد هم به صورت از 110 تا 125 سومانی وابسته به نوع آن می توانید پیدا کنید در بازارها. اما چیزی که در رابطه با آرد می شود گفت این است که با چند نفری که صحبت داشتم امروز از کیفیت یا از خودی صفت آرد شکایت داشتند و می گفتند که آردی که خریداری می شود صفتش خیلی پستر است و با تاجران هم که صحبت میکردم بعضی اونا میگفتن که این آردی که وارد میشود آردی است که از انبار شرکت ها یا که از ذخیره های دولتی مثلا کشورهای همسایه، بله، که اون کهنه شده است و اونا میخوان اونو نو کنند و با قیمت ارزان تر تاجران خریداری میکنند اونا،
بله،
چون کهنه است، بله، و اینجا میارن در بازار رو با سودا میگذارن. یک دلیلش این است و گوشت هم طبق اون چیزی که مشاهده میشد از 16 سومانی پسترین نوع گوشت سرخ است و 18 تا 20 سومانی گوشت بهتری را میتوانید خریداری کنید. دیگر، بله، دیگر
تغییرات چندانه ندیدن
روغن و شکر، بله، تغییرات ندارد.
خب کاش که همینطور بماند، کاش همینطور بماند. و اما ببینید بالاروی اخیر قیمت های انواع اساسی غذا در بازارهای جهانی است مسائل اصلی مورد نگرانی رهبران سازمان های امداد رسان در این روزهای اخیر شده است. شما هم میدونید این را، شنونده عزیز، سازمان ملل متحد یکی از این سازمان ها تاجیکستان را در میان کشورهای از این لحاظ ضعف پذیرترین جهان ارزیابی میکند و اخیراً بان کی مون دبیر کل ملل متحد گفت که افزایش بی سابقه قیمت خوراک در سراسر جهان تلاش ها را برای کاهش فقر و ناداری به هم زده میتواند. اما در عین زمان وی از منع صادرات برنج و غله هشدار داده، گفته است که در درازمدت چنین تصمیم ها میتواند مسئله کمبود غذا را باز هم عمیق تر کند. شما میدونید اخیراً چنین یک تصمیم را قزاقستان صادر کننده مهم غله آسیای مرکزی گرفت و اکثر دولت های وابسته این محصولات را از جمله در تاجیکستان در تشویش گذاشت. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر در این موضوع گزارش میدهد.
کمتر از 10 سال پیش کشورهای دنیا موافقت کردند که حیات طبقه های کمبیزوعت سراسر عالم را بهبود بخشند. در بین هدفهای هزاره که سازمان ملل متحد ترتیب داده است، تا 50% کاهش دادن کمبیزوعت تا سال 2015 ذکر شده است. اما در دوام یک سال گذشته نرخ گندم 2 برابر افزایش یافت. نرخ برنج و دیگر نوعهای مواد غذایی نیز به حد بالا رفته است که در کشورهای آفریقایی و آسیایی اعتراض ها از نرخ و نوا به گوش می رسد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون تاکید می کند که بالا روی نرخ ها امکان دارد اجرای برنامه های کاهش کمبیزوعتی را برهم زند.
اگر ما استراتژی هایمون را بازنگری نکنیم و اگر ما کوشش هایمون را به مراتب افزایش ندهیم، ما وعده هایمون به میلیون ها نفر مردم کمبیزوعت را اجرا کرده نمی توانیم. طور هفته گذشته رئیس بانک جهانی گفته بود بالا روی سراسری نرخ مواد غذایی معنی آن را خواهد داشت که تطبیق 7 ساله برنامه رشد هزاره برباد می رود. به طور دیگر ما به همان نقطه اول برمی گردیم.
مانند بان کی مون هفته گذشته رئیس بانک جهانی رابرت زالیک از بالاروی نرخ‌ها اظهار نگرانی نمود و افزود که بحران آذوقه نزدیک به 100 میلیون نفر را باز هم قشاق‌تر خواهد کرد. ماه فوریه برنامه آذوقه سازمان ملل 500 میلیون دلار ایلاوگی درخواست نمود، زیرا به قول این سازمان شماره مردم نیازمند کمک افزایش می‌یابد. به قول شارحان در حالی که افزایش نرخ مواد غذایی ادامه دارد، برنامه آذوقه برای تطبیق لایحه‌هایش به مبلغ بیشتر احتیاج خواهد داشت. کشورهای امثال قزاقستان و ویتنام با هدف حفظ بازارهای داخلی صادرات غله و برنج را منع کردند. ولی دبیر کلی سازمان ملل متحد در این ارتباط میگوید محدودسازی صنعت تجارت بین المللی ناآرامی بازارها را بیشتر میکند.
اگر این بحران طور مناسب برطرف نشود، سلسله بالاروی نرخ مواد دیگر و بالاخره بحران‌های بسیار پهلو ارزی وجود می‌کنند. مشکلی مقیاس گوناگون کسب نموده به رشد اقتصادی و حتی نظم و ثبات سیاسی سراسر عالم تاثیر می‌گذارد.
بالاروی نرخ مواد سوخت، افزایش تقاضا و حاصل ناچیز سالهای گذشته سبب اساسی افزایش نرخ مواد آذوقه نامیده می شود. ولی بعضی ها استحصال مواد سوخت بیولوژی را هم از عاملهای مهم بالاروی نرخ می نامند. روز جمعه مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس کان گفت تولید مواد سوخت بیولوژی مشکل اخلاقی ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرد که تولید سوزشواری از جواری مکه و نیشکر تا مدت متوقف گردد. هفته آینده در شویتسریا به خاطر ارزیابی راه‌های جلوگیری از ادامه بالاروی نرخ مواد آذوقه، نهادهای سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جمع می‌شوند.
تهدید بحران مربوط به بالاروی قیمت‌های غذا و توسعه نوداری قشقی در جهان.
و حالا با تحولات اخیر عراق رو میاریم. شنونده عزیز، نخست وزیر این کشور نوری المالکی از دولت‌های عربی دعوت به عمل آورد که قرض‌های عهد صدام حسین رو بیکار کرده حضور دیپلماتی خود را در بغداد افزایش دهند. این سخنها را مالکی قبل از سفر به کویت برای شرکت در کنفرانسی مربوط به مسائل عراق ارائه کرد که قرار است فردا با شرکت دولت‌های جامعه عرب برگزار شود. این نشست با راه‌های تحکیم وضع امنیتی عراق و مناطق مرزی این کشور بخشیده می شود.
در همین حال برخی دولت‌ها امیدوار هستند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق به خاطر کمک به بغداد و با هدف ایجاد توازن در برابر نفوذ افزاینده ایران در عراق و نکات دیگر منطقه افزایش می‌یابد. در نشست کویت هفته جاری وزیران خارجه همسایه دولت‌های عراق اشتراک خواهند کرد. همکارم سید قاسم قیامپور با تفصیلات این موضوع گزارش می‌دهد.
انتظار می رود که نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق اساساً سر موضوعهای تحکیم امنیت در این کشور، تقویت حضور دیپلماتی در بغداد و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی به عراق تمرکز کند. در این نشست در کویت بجز رهبران اداره سیاست بیرونی کشورهای همسایه عراق، همچنین هیئت‌های مصر و بحرین، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه G8 یا 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان شرکت خواهند داشت. دیوید پیتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد چند روز پیش به خبرنگاران گفته بود که او و مسئولی مبارزه با تروریسم دپارتمنت دولتی جنرال مصطفی دل دایلی ماهای اخیر تلاش کردند تا عالم عرب را برای کمک در تامین امنیت و احیای عراق، تقویت حضور دیپلماتی در بغداد و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی به قلمرو کشور مطمئن بسازند. دل دایلی با نشریه واشنگتن پست گفته است که طی 4 ماه او این موضوع ها را با مقامات عربستان سعودی، لیبیا، یمن، الجزایر، مراکش، تونس، اردن و مصر بررسی کرده است. یک هفته پیش دیوید پیتریوس و سفیر آمریکا در بغداد رایان کروکر موضوع تقویت حضور دیپلماتی در عراق و جلوگیری از ورود مسلحان خارجی را در مذاکرات با مقامات عربستان سعودی دوباره به میان گذاشتند. موضوع همدستی در تامین امنیت عراق هفته گذشته در یک نشست دو روزه در دمشق مورد بررسی قرار گرفته بود. این کنفرانس با شرکت مقامات 6 کشوری همسایه عراق، همچنین هیئت‌های مصر، بحرین، لیگ کشورهای عرب، کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه اروپا و G8 برگزار شد. گفته می شود که در نشست دمشق معاون وزیر خارجه عراق لابید ابوی با نقش تخریبکارانه ایران در عراق در چند ماهی اخیر اشاره کرد. با اطلاع خبرگزاری های عربی پشت درهای بسته میان هیئت های عراق و ایران بحثی شدید به میان آمد. مقامات عراقی با روزنامه عربی الشرق الاوسط گفتند که امروز مردم کشور درباره انتقال سلاح ایرانی به عراق و سرمایه گذاری گروه های مسلح از سوی تهران روشاد حرف می زنند. با گفته منصبداران عراقی دست تهران به ویژه در عملیات علیه مسلحان ارتش امام المهدی در شهر بصره بر اعلی عیان است و گفته می شود که ایران به این گروه تحت فرمان مقتدا الصدر کمک نظامی و مالی می کند و اما مقامات ایران این اتهام را شدیداً رد کردند. با نوشته خبرگزاری ها نشست دمشق 13 توصیه و پیشنهاد تهیه کرده است که باید در نشست وزیران خارجه در کویت بررسی شوند. با نوشته نشریه الحیات چاپ لندن یکی از توصیه ها به حکومت عراق تامین امنیت در مرزهای کشور است. دیگر از توصیه های کلیدی می نویسد الحیات ضرورت جلوگیری از استفاده قلمرو عراق و کشورهای همسایه برای عملهای تروریستی علیه دیگر ممالک و شهروندان آنهاست. توصیه شده است که این گونه مشکل فقط از طریق دیپلماتی حل و فصل شود. و اما فهرست کامل توصیه ها به یگان رسانه دسترس نشده است. در همین حال کارشناسان حدس می‌زنند که گمان است کشورهای همسایه عراق عهده‌داری‌های مشخص را بر دوش بگیرند و سوال مطرح این است که آنها تا کجا برای دخالت به قضیه عراق آماده‌اند. بیشتر کشورهای هم مرز با عراق سنی مذهبند و از امکان افزایش نفوذ شیعه ها در منطقه اظهار نگرانی می‌کنند. با گفته کارشناسان آن دلیل که شیعه های عراق در کنار انداختن صدام حسین از مسند سهم گرفته بعدن سنی مذهب ها را از مقام هایشان دور کردند تا هنوز مایه نگرانی سران اکثر کشورهای عربی باقی میماند.
آمادگی ها به نشست وزیران خارجه کشور همسایه کشورهای عراق در کویت که قرار است فردا به کار خود آغاز کند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیویی آزادی هستید و برنامه را با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان ادامه می‌دهیم. امروز دیدار و ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک هیئت شورای دیرکتوران بانک اروپایی تجدید و توسعه صورت گرفت و در جریان آن مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه بحث و بررسی شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان از نمایندگان بانک اروپایی تجدید و توسعه درخواست کرده است که در کشور فعالیت خود را قوی تر راه اندازی کنند و سرمایه گذاری را بیشتر نمایند. اما با گفته گونزالو رامس، یکی از نمایندگان بانک اروپایی تجدید و توسعه، تا زمانی که فضای مساعد برای سرمایه گذاری در تاجیکستان مهیا نشود، سرمایه گذاری کاری مشکل خواهد بود.
و این هم در حال است که شنونده عزیز اکثر خبرنگاران توجه خود را به موقع این مقام بلند پایه بانک اروپایی نسبت قضیه زندانی شدن رهبری شرکت اوریما معروف اوریفف دو هفته پیش روانه کرده بودند و آقای رمز گفت که از نزدیک این حادثه را پیگیری می کند. جزئیات بیشتر این صحبت ها در گزارش همکاری موکای مرسیات از شهر دوشنبه.
گونزالو رامس نماینده بانک اروپایی با ساخت و توسعه پس از ملاقاتش با امام علی رحمان در شهر دوشنبه محکومیت معروف اوریپوف رئیس سلسله فروشگاه های اوریما را داغ نوبتی به آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی نامید و گفت هرچند بانک اروپایی با ساخت و توسعه نیز در اجرای لایحه شرکت تاجیکی و هلندی می ان پی معروف به اوریما سهمدار بود ولی نه از خلالدار شدن این برنامهش بلکه بیشتر از ابروی سیاسی تاجیکستان در نزد سازمان و کشورهای سرمایه گذار می اندشد. چند پیش دادگاهی عالی تاجیکستان معروف اوریپوف مدیری شرکتی مذکور را با گناه فروختن مالی مهلت استفادهش سپری شده و پیشنهاد رشوه به مقامات امنیتی به 8 سال زندان محکوم کرد. ادعایی که وکیلان دفاعش بافته می دانند و می گویند که این کار به خاطر از خود کردن تجارت این شرکت صورت گرفته است. گونزالو رامس میگوید چون این برخورد با تاجران محلی که اکثرا با قرضهای طولانی مدت سرمایه گذاران خارجی کار میکنند اعتماد سرمایه گذاران را کاهش میدهد و سد راهی سرمایه گذاری میگردد. گونزالو رامس میگوید ما باور داریم که این قضیه برای سرمایه گذاری به تاجیکستان در منبعدن است خیلی مهم است. ما حالا بیشتر از کاهش ایمیج بین المللی تاجیکستان نگران هستیم، نه از آن مبلغی که برای اجرای لایحه این شرکت داده بودیم. ما جریان این قضیه را تا آخر دنبالگری میکنیم و گفتن هم به مورد است که این قضیه دادگاهی بر رشد منبعدن سرمایه گذاری در تاجیکستان حتما تأثیر خود را خواهد گذاشت. گونزالو رامس همچنین گفت که برای سرمایه گذاری بیشتر در تاجیکستان تنها فضای مساعد لازم است و در آن صورت سرمایه گذاری نیز سهل خواهد بود. مسرو خانم نماینده بانک اروپایی با ساخت و توسعه در منطقه آسیای مرکزی نیز گفت در صورت مناسب شدن فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان این بانک حاضر است که به تاجیکستان در یک سال از 100 تا 150 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. اما میگوید وی در صورت بی توجهی دولت تاجیکستان در این سمت سرمایه گذاری کمتر خواهد بود.
رئیس جمهوری تاجیکستان از ما خواست که حجم سرمایه گذاری های خود را 3-4 مراتبه بالا بریم. این معنی آن را دارد که بانک اروپایی با ساخت و توسعه در یک سال باید حدوداً 100-150 میلیون دلار سرمایه گذاری نماید. این همه به یک شرط عملی شونده است، به شرطی که باید فضای سرمایه گذاری آزاد باشد. اگر این شرط رعایت نشود پس سرمایه گذاری ما نیز کمتر خواهد بود.
در همین حال مقامات حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف نیز با پخش یک بیانیه از محکومیت معروف اوریپوف رئیس شرکت می ان پی به 8 سال زندان اظهار تشویش کرده است. رحمت الله ولیوف سرپرست این جناح حزب دموکرات میگوید محکومیت اوریپوف که شرکتش با سرمایه گذاری خارجی فعالیت میکرد به رشد سرمایه گذاری در کشور ضربه سخت میزند و سرمایه گذاران را دل سرد میکند.
این شرکت اصلا سهامی است و در آن سرمایه گذاران خارجی هم سهم دارند. حزب دموکرات تاجیکستان جانبداری افزایش سرمایه گذاری ها در اقتصاد تاجیکستان است، اما این قضیه می تواند فضای اینوستیسیونی مملکت را باز هم در نزد سرمایه گذاران پیچیده تر و ناامین معرفی نماید.
رحمت الله ولیوف سرپرست حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف بود. پیشتر از این قضیه و در اولهای ماه مارت صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دولت تاجیکستان برای خاطر گرفتن قرض از این سازمان دروغ گفته است که این را لطمه سخت به آبروی حکومت تاجیکستان خواندند. ظاهرا مقامات بانک اروپایی با ساخت و روش نیز این مسئله را با مقامات عالی رتبه تاجیکستان بررسی کردند. کیومرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
مورد توجه بانک اروپایی تجدید و توسعه و احزاب مخالفین تاجیکستان قرار گرفتن سرنوشت رهبر زندانی شده شرکت اوریما معروف اوریفف. زمینان شنونده عزیز اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید به ما نویسید و یا تلفن کنید و فکر و اندیشه های خود رو با ما در میان گذارید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org، تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شنگاهی را ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت تاجیکستان دعوای شهرداری دوشنبه در خصوص تخریب کردن بنای کنیسه یهودیان تاجیکستان را به نفع حکومت پایتخت حل کرده است. دادگاه گفته است ساختمان این کنیسه مالی نه جمعیت یهودیان بلکه مالکیت شهرداری دوشنبه محسوب می شود. بنای کنیسه یهودیان در مرکز شهر دوشنبه در شفت ساختمان قصر ملت طبق این قرار دادگاه باید اکنون تخریب شود.
و باید گفت رحمت کریم که تصمیم دادگاه در روز گرفته شد که یهودیان جشن مهمی مذهبی خود عید پاک را تجلیل می گرفتند. یهودیان دوشنبه این حکم را ناعادلانه ارزیابی کرده گفتند که حکم دادگاه خلاف قانون گذاری تاجیکستان می باشد. همکارم اسلم مومینزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان تاجیکستان با اظهار ناقناعتمندی از حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه در مورد تخریب کنیسه یهودیان میگوید همکنون آنها به دادگاه های بین المللی شکایت میبرند. آقای عبدالرحمنوف افزود حکم دادگاه به آن حد ناعادلانه است که همکنون موافق بر آن بنای یگانه کنیسه یهودیان دوشنبه تخریب کرده می شود و شهرداری برای کنیسه آنها در گوشه دیگری پایتخت تاجیکستان امارت جدا نمی کند و حتی برای بنیاد بنای نوی کنیسه آنها زمین هم نمی دهد. آقای عبدالرحمنوف می گوید
به ما حتی زمین هم نمی دهند. آیا این از روی عدالت است؟ این از روی عدالت هم نیست. ما اکنون به دادگاه های بین المللی شکایت میکنیم. ما در مرافعه چندین بار گفتیم که دعوای شهرداری برخلاف قانون دین و سازمان های دینی تاجیکستان است. ولی دادگستر این دلیل ما را به انابت نگرفت. دادگاه منفیت شهرداری را حمایت کرد. این خلاف قانونگذاری تاجیکستان و قانون های بین المللی است.
بحث یهودیان دوشنبه با شهرداری پایتخت تاجیکستان زمان شروع شد که شهرداری دوشنبه در پی صدور یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره احداث کاخ ملت در مرکز پایتخت این کشور تصمیم گرفت که کنیسه یهودیان در کنار کلیه ساختمان‌های قدیمی در اطراف بازار برکت تخریب شود. آقای عبدالرحمنوف میگوید حکم دادگاه در حال است که قبلا شهرداری دوشنبه برای کوچانیدن آنها در گوشه‌های دیگری پایتخت وعده امارت داده بودند ولی یهودیان به این پیشنهاد راضی نشدند. یهودیان می‌خواستند شهرداری به آنها در مرکز شهر دوشنبه امارت بدهد. کنیسه یهودیان شهر دوشنبه برای اکثر یهودیان تنها محل محسوب می‌شود که آنها آنجا با هم دیداربینی نموده تبادل نظر می‌کنند. یهودیان شهر دوشنبه معمولاً اواخر هر هفته در روز شنبه برای نیایش به این کنیسه گرد هم می‌آیند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت درباره خرابکنی ساختمان تنها کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه، در حالی که مقامات میگویند تصمیم مذکور با هدف اجرای نقشه گنرالی با سازی شهر دوشنبه گرفته شده، هیچ هدف سیاسی و یا مقصد آزار احساسات مذهبی یهودیان را ندارد. رحمت کریم، مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان اخیراً با یک اظهارات خود به وجود سیاست فشارآوری به فعالیت سازمان‌های مذهبی و غیر اسلامی در تاجیکستان اشاره کردند.
بله خیرمان، در طول 3 ماه سال روان وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که با درخواست مقامات انتظامی اسناد 256 مسجد جامع و حدود 3000 مسجد 5 وقته را بررسی کرده است. در این میان 180 فیته امر معروف و 35 نمود ادبیات مذهبی مورد تشخیص کارشناسان دینی قرار گرفتند و فعالیت 2 مرکز تبلیغات نصرانی را متوقف کرده و 1 مرکز کاتولیکی را نیز بستند. مقامات وزارت فرهنگ این اقدام را یک امر مقرری و در چهارچوب قوانین کشور عنوان کردند، اما کارشناسان و پیروانی ادیان این را نوع نقض حقوق انسان میدانند. ادامه مطلب در گزارش همکارمان سیافی میزراب.
وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از وروچوی 100,000 نسخه انجیل در ترجمه به زبان تاجیکی با رسم الخط سیریلیک با این علت که در این کشور به این تعداد جانبداران نصرانی به سر نمی برند جلوگیر شده است. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 21 اپریل گفت
تشکیلاتی که این ادبیات را میخواهد به تاجیکستان وارد کند قبلا با ما موافقه نکرده با واسطه قطارهای روان این ادبیات را به تاجیکستان آورد و معمولا ما البته با نظر داشتی اون تعداد اهالی که به این کتاب ضرورت دارند و قبلا که این کتاب با ما موافقه نشده است ما جوابی رد دادیم.
میرزا شاهرخ اسراری بود وزیر فرهنگ تاجیکستان و اما احمد ابراهیم اسلام شناس میگوید انجیل در برابر زبور داوود تورات موسی و قرآن مجید از کتب اسلامی نیز محسوب میرود.
کتاب هایی که خداوند فرستاده است کتاب های چارگانه از جمله انجیل هم میباشد.
ایدیبک زیایوف سردار ریاست کارهای دینی وزارت فرهنگ افسود این هم در حال است که با علتهای مختلف فعالیت سازمان شاهدان یهوها یک سازمان مبلغ نصرانیه قطع شده است.
یگانه تشکیلاتی که با قرار کلیگ وزارت بسته شده بود همون شاهدان یهوا بود.
میرزا شاهرخ اسراری میگوید در همین مورد از 85 مرکز تبلیغاتی نصرانیه فعالیت دو سازمان میسیونری یا تبلیغاتی موسوم بر احیا و حیات فراوان نیز متوقف شده است. در همین مورد در تاجیکستان معرکه سنجش اسناد مساجد مسلمانی دوام دارد. وزارت فرهنگ تا امروز فعالیت بخش از 256 مسجد جامع و 2863 مسجد نماز پنج وقته را مورد بررسی قرار داده است که از این میان تعداد قابل ملاحظه آنها در اسنادنگاری نقص داشتند. ایدیبک زیایوف مسئول وزارت فرهنگ در امور دین با سوال رادیو آزادی که در مورد اثبات عدم مجوز زمین و غیر قانونی بنیاد شدن آیا این مساجد بسته می شوند یک پاسخ دخوره داد که
نه فعالیتشون بسته نمی شود در شرطی که آنها در وقت سری وقت به حکومت محلی مراجعه کنند اید به تاسیس یا بنیاد دادن مسجد پنج وقته و جمعه.
و اما برخی از کارشناسان برای نظرند که تفتیش سرتاسری حجتگذاری های مساجد در کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد. حکمت الله سیف الله‌زاده مدیر شعبه تحلیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما در این مورد برخورد های دیگری را هم در مورد پوشش لباس برای بانوان، در مورد گرفتن تعلیم و تربیه جوانان و نورسان و هر طرز دیگری که تا جای معنای اسلامی دارد برخوردها به همین معنا هستند.
از سوی دیگر وزارت فرهنگ تصمیم گرفته است از فروش فته های موسوم به امر معروف و نهی منکر که غیر قانونی و بدون مجوز ثبت و فروخته می شوند جلوگیر شود.
به طور رسمی همین ثبت نوار فته ها در جمهوری تاجیکستان تو امروز رسما به قید گرفته نشده است. همه اینا غیر قانونی.
این هم در حال است که پروفسور جمعخان علیمی سرور سازمان حقوق دفاع پارالکس میگوید ثبت و فروش فته های امر معروف و نهی منکر غیر قانونی نیست اگر در آنها دعوت به افرادگرایی نباشد.
هر انسان، هر شهروند، خواه او شخصیت روحانی باشد، خواه شهروند عادی باشد، حقوق به جمعامت دارد. در اساس هم کنستیتوسیا و هم قانون جمهوری تاجیکستان آید به ایتیادی های جمعیتی و در این قانون ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی در هیچ جا نامده است که مثلا امر معروف و نهی منکر معمول اعلام شده باشند.
در طول 3 ماه روان 180 فته و 35 نامگوی ادبیات دینی در کشور با درخواست مقامات انتظامی مورد تشخیص دینشناسان قرار گرفته است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی اسناد مساجد اسلامی و متوقف شدن دو مرکز نصرانی ها از سوی وزارت فرهنگ تاجیکستان و با همین فرصت پخش یک آهنگ هم رسید رحمت کریم. اما قبل از آن بیایید عنوانی مطالب اصلی نیمه دویم این برنامه رو یادآور شویم.
بعضی خانواده ها در ناحیه ونج بدخشان با سبب زلزله های مداوم ترک محل زیست می کنند.
قضیه جراحت سرباز روس در قرقیزستان امکان دارد با یک جنجال دیپلماتی بدل شود.
علی‌رغم مخالفت های مخالفان در انجمن حزب دموکراتی اسکندروف در قطان خانم گلنورا غازیه و رئیس این بخش انتخاب شد.
زمینی من سرودی ناتمامی اردو اردو
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز دوشنبه 21 اپریل سال 2008 میلادی هستید. ساعت در دوشنبه 7:36 دقیقه شام است. حالا سر میزنیم به شرق تاجیکستان و بدخشان. زمین لرزه مداوم در ناحیه ونج بدخشان تاجیکستان باعث آن شده است که اخیراً چند خانواده از محله زمین لرزه کوچ بندند. با گفته مقامات خدمات وضعیت فوق العاده و دفاع غیر نظامی ولایت بدخشان، لرزش زمین به صورت مداوم در این محل از 4 ماه به این جانب ادامه دارد. مقامات ولایت از پژوهشگاه زمین لرزه شناسی تاجیکستان آشکار کردن علت زمین لرزه را طبق ارسال یک نامه تقاضا کردند. پاسخی پژوهشگاه تا حالا معلوم نیست، اما زمینی ونج همچنان می لرزد. ادامه لرزش زمین در گزارش همکارم فیضی میرحسن.
زمین لرزه افتاوی اخیر در مرکز نویه ونج و دیوت اطراف اون چند خونه بوده این دیوت رو مجبور ساخته است ترک خونه کنند. دوستی سردور استود وز استروری ولایت گفت که زمین دیوت مرکز نویه ونج از ماه ینوار سال روان می جنبد، اما علت اون رو به سبب موجود نبودن تجهیزات موثر زلزله سنجی معین کردن دشوار می باشد. وی گفت
زمین لرزه در دوره 8-12 کیلومتر کشلوق روغ و تو مرکز نویه مرزه رسیده شده است. در یک شبونه روز دو سه مرتبه می جنبوند. باورت وزره در دیورو یکشان خونه بود علاقه کفیدگی و به نظر رسیده شده اند. خیمه از طرف خود به کمیته اولتو فقوده نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که در روزوی نزدیک متخصصون یه دوره زلزله‌سنجی سفر برکرده می شوند و سبب زمین لرزه رو مایه می کنند.
خوشنود نظرشوی استاد دانشگاه دولتی شهر خورق میگوید که زمین لرزه پای در پای در شرایط کوهستان مشکلات غیر مقرری رو به بور آورده میتواند، هرچند کسی به آن اعتبار نمیدهد. وی گفت که در نتیجه زمین لرزه با وجود آمدن کول، لغزش زمین و یا افتادن کوپورا او از احتمال دور نیست. اما امان مردم کارشناس معلی میگوید که هرچند مقامات حکومت دولتی و دانشگاه شهر خورق از کمبود متخصصان در رشته تکنولوژی موثر شکوا ندارند، ولی انگام وقوع این یا آن حادثه آنها در شهر حادثه دشواری میکشند. بنابراین استاد وز استروری ولایت شرع سبب اوی زمین لرزه را با ارسال یک نامه از پژوهشگاه زمین لرزه تاجیکستان پرسون شده است. وی گفت
ممکن است که یکان واقعی ناخوش و ایرو رخ دهد، چونکه مردم خبردار نیست که چگونه پیرخو حرکت میکنند. بعدا حجم پیرخو کم شده استوده است و سبب اوی این
رو هم معین کردن ضرور است. سردور استاد وز استرور ولایت دوستی گفت که الان گروه از کارمندان این استاد دیوت اطراف مرکز نویه ونج رو زیر نظارت گرفتند و در صورت ضرورت آمدن با ساکنان این دیوت کمک تاجیل رسونند. فیض میرحسن، رادیو آزادی خورو.
لرزشی مداوم زمین در ناحیه ونج بدخشان و مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات همسایه کشورهای تاجیکستان پی میگیریم. روز یکشنبه در قرقیزستان حادثه روی داد که میتواند به یک جنجال دیپلماتی بدل شود. سخن از رفتار سربازان خارجی در خاک کشور میرود که با آنها پایگاهی نظامی اشان را پیشکش کردند. حالا تفصیلات حقیقت این حادثه مشخص نشده است هنوز.
بله، گپ در سر این است که شنونده عزیز، سرباز روسی که اخیراً از جانب افسر پلیس قرقیزستان تیر خورده است در حالت وزنین به سر میبرد. در حالی که مقامات قرقیزستان میگویند عملکرد پلیس درست بوده است، سفارت روسیه در بیشکک با عرض این که این حادثه به گونه دیگر رخ داده است با توضیحات مقامات قرقیزستان راضی نمیشوند. همکاری ما طاهری سفر گزارش میدهد.
این حادثه شب شنبه با یک شنبه روی داده است. دو سرباز پایگاه نظامی کنتی روسیه و یک شهروند قرقیزستان سوار ماشین در بیشکک علامت ایست یا سرخ چراغ راهنما را نادیده گرفته و حرکت کردند. پلیسی که از این حادثه خبر یافت تلاش کرده است ماشین نظامیان را منع کند، اما این کار به آسانی دست نداده است. نهایت ماشین راننده ماکسیم زاتوف بازداشت می شود. پلیس می گوید که قفای ماشین رقم نداشت و هیچ نفری از مسافران آن نیز لباسی نظامی به بر نکرده بودند. در نشست خبری در رابطه با این حادثه معاون وزیر امور داخلی قرقیزستان تیمیرخان سوبانوف روایت خادمان پلیس قرقیزستان را چنین بازگو کرد.
زاتوف حجتهایش را نشان نداد و با ناظر پلیس دغلانه صحبت کرد. ناظر گفت که اول حجتها را نشان دهد، بعد آنها صحبت می کنند. خلاصه خواست ناظر بازرسان دولتی اجرا نشد. برعکس وی به ناظر حمله کرده از دستش گرفت. ناظر چند قدم قفا رفته به هوا تیر خالی کرد. دو مسافر دیگر هم از ماشین بیرون شده حادثه را تماشا می کردند. بعد اینکه پنج تیری آگاه کننده به هوا خالی شد، زاتوف به ناظر پلیس نزدیک شده او را از چانه‌اش گرفت و آنها به لت و کوب همدیگر شروع کردند. در همین حالت ناظر ناگهان تیری ششم را خالی کرد که آن Ронанда ро маджух намуд.
Непроизвольный выстрел, где он получил ранение, значит, вот этот гражданин, который управлял автомашиной.
Тири туфанг сиёҳлаб ёки испурчи сарбози русро захмӣ кард ва баъди он ки полис ӯро ба касалхона интиқол дод, маълум шуд ки Зотов як низоми нерӯҳои Русия будааст. Дар дохили мошини низомиҳои Русия шишаи арақ ошкор шуд ва ба қавли мақомоти Қирғизистон ишора ба он дорад ки зимни вуқуи ҳодиса мусофирон ҳама таҳти таъсири шароб буданд. Аммо дар ҳамин ҳол сафорати Русия дар Бишкек ин ҳодисаро ба тарзи дигар шарҳ медиҳад. Виктор Харченко, сухангуи сафорат, дар суҳбат бо бахши Қирғизии радио Озоди дар ин бора чунин гуфт:
20 апреля 2008 года, около 2 часов ночи, тақрибан соати 2 шаб, мошини сабукрав бо низомиёни рус ба пойгоҳи низомии Кант бармегашт. Дар шаҳри Кант мошини джип бе рақамҳои давлатӣ пеши роҳи онҳоро гирифт. چهار نفر که از آنها سه تنشان با لباس پلیس بودند نزد ماشین با سلاح نزدیک شدند. بدون نشان دادن حجت ها و توضیح سبب، آنها سربازان روس را از ماشین اجبارا بیرون کرده آنها را به زمین خوابانیدند و لت و کوب نمودند. نداهای سربازان روس که می گفتند شهروندان روسیه بوده از پایگاه نظامی نمایندگی می کنند به این نوبت گرفته نشده است. در حالی که لت و کوبی آنها ادامه داشت، یک نفر از کارمندان پلیس جانب نظامیان در زمین خوابیده تیر کشاد که بر اثر آن یک افسر پایگاه هوایی جراحتی وزنین برداشت.
طبق توضیح آقای خرچنکو، بعدن نفری مجروح را خادمان پلیس ساعت‌های تقریبا 3 صبح به بیمارخانه پایگاه نظامی کند انتقال دادند. حالت سرباز مجروح شده بعد عملیات جراحی معتدل ارزیابی می‌شود. سفارت روسیه تهدید دارد که به وزارت خارجه قرغیزستان شکایت رسمی می‌برد. از جانب خود دادستانی کل قرغیزستان این قضیه را مورد تحقیق قرار داده و گفته است که برای بررسی آن همتایان روس را از وزارت داخله این کشور دعوت خواهد کرد. در پایگاه هوایی کنتی قرغیزستان چند صد سرباز روس مستقر شدند و همه آنها دارای مسئولیت می باشند.
جراحت سرباز روسی پایگاه هوایی کنتی قرغیزستان که می تواند به یک ماجرای دیپلماتی بدل شود، این حادثه بار دیگر راجع به مسئولیت اخلاقی نیروهای نظامی خارجی در خاک کشورهای میزبان این نیروها بحث می کند که نباید با استفاده از مسئولیت خیش دست به بی نظامی ها زنند. این گونه حادثه ها یاد داشته باشید رحمت کریم در تاجیکستان هم با سربازان پایگاه 201 نیروهای روسیه هم روی داده بود در زمان جنگ زیاد.
بله خیرمان، دقیقاً و همچون یک اشاره شد که بیشتر این حوادثی که رخ می‌دادند از این گونه در حالت مستی این سربازان و در تاجیکستان هم این تجربه بود. البته یعنی که ویران کردن نظامنامه نظامی یا حربی از جانب این سربازان و اما فعلا کمتر مشاهده می شود. چند وقتی آخیر این از این گونه اخبار نشنیدیم، اما در گذشته ها ما خودم هم مثلا شاهد بودم که اینا بدرفتاری میکردن مثلا با مردم و این آینامه و چیزی که خودشون داشتن اینا نقض میکردن. اما یک استثنای داشتن که اون حالتی که این کارا بیشتر صورت میگرفت استثنایی بود، جنگ بود در اینجا و روابط را که مقامات تاجیکستان و روسیه داشتن این اجازه را به مقامات تاجیکستان نمیداد که این مسئله باعث یک بحث و درگیری دیپلماتیک بشه و در سطح خیلی بلند از شهرونداش تاجیکستان مثلا حمایت بکنه.
بله. خب شما شنونده این مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید، برنامه رو پی میگیریم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه رو پای میگیریم. از ولایت خطلان تاجیکستان خبری به دست ما رسید که میگوید در انجمن حزب دموکرات جناح اسکندرف رئیس نوی ولایتی آن انتخاب شده است. رئیس نو گلنوره غازی و آموزگاری مکتب بوده، تا این زمان وظیفه معاون رئیس بخش ولایتی حزب را به عهده داشته است. انتخاب رئیس نو این جناح در حال صورت میگیرد که به گفته خانم غازی و اکثر اعضای آنها در مهاجرت بوده، حزب نمیتواند فعالیت همه جانبه سیاسی را در ولایت به راه ماند.
دیگر خیرامان، وجود اختلاف های کهنه میان دو جناح دیگر حزب دموکرات، جناح مسعود صابیروف و سید جعفر اسمانوف، به فعالیت این حزب به نظر کارشناسان واقعا هم مانع ها ایجاد میکند. طور کارشناسان میگویند نبود وحدت و اتحاد در میان اعضای این یک حزب باعث یان میشود که از هم پاشیدگی آنها و سه جناح باعث به کندی پیشرفتن فعالیت های سیاسی شان شود. همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده چنین گزارش فرستاده است.
گلنورا غازیه و تا این زمان معاون رئیس سازمان حزب دموکرات و از پیروان شدید محمد روزی اسکندروف، پیشوای زندانی دموکرات های تاجیک مسعود صابیروف و سید جعفر اسمانوف را که رهبران دو جناح دیگر حزب دموکرات هستند، افراد تصادفی، جدایی انداز و بیگانه برای این تشکل سیاسی نامید. در انجمن دموکرات های خطلان گفته شد که فعلا 700 نفر در قلمرو این منطقه از حزب دموکراتی جناح اسکندروف پشتیبانی میکنند، اما 70 درصد اعضای در حال حاضر در مهاجرت کاری اکثران در روسیه به سر میبرند. رئیس تازه انتخاب حزب دموکرات در خطلان خانم غازیه و گفت این که اکثر کلی اعضای حزب حال حاضر در غربت به سر برده و امکان شرکت در امور اداری دولت و حزب ندارند بسیار نگران کننده است و ضمناً قرار است در مناطق تاجیک نشینی روسیه بخشای حزب دموکرات به خاطر فراگیری اعضای خود تأسیس داده شود. علت اصلی مهاجرت اعضا و پیروان حزب را خانم غازیه و کوتاه و ساده شرح داد.
زندگی مجبور میکند و از اقتصادشون روز نگذاشتنش البته به تشویش میارد، لیکن کوشش میکنیم که از حساب همین جا بودگی اعضاهامون تشکیل کنیم.
گلنورا غازیه و رئیس سازمان حزب دموکرات در خطلان و امام مامورجان مدموسویف دلیلگری مسائل سیاسی که از جرایان کنفرانس دموکرات ها نظارت میبرد بر این نظر است.
برآمد وکیلان حزب بود که نهایت اندیشه من همین است که چیلی که روس ها میگویند راسکول پارتی یا که باتوجکی همین پروکانده شوی همین حزب دیده میشد.
ولی اعضای ریاست سازمان ولایتی حزب دموکرات وجود موانع دیگر در راه تشکل این حزب را سبب اصلی از همکنارگیری دموکرات ها مینامند. سید اسماعیل ستارزاده عضو ریاست حزب دموکرات در خطلان میگوید
ما همین قدر از زبان اقبال میگیم این فترگران باز به نیرنگ دیگر دارند به جای آشتی جنگ دیگر و یک نفر این نادو در جنوب بود حتی حجت های حزبی ما را دزدید. وقتی که ما هم زون کس پرسیدیم که محترم تو در جنوب حجت های ما را بدی از ما 500 دلار طلب کرد. برای چی؟ 500 دلار بدی ما حجت های شما را میتیم. همین ها یک بعضی چیزی هستن که این روز باز محاکمه دارن، این روز باز مجلس دارن و انشالله اون حزبی که میخواه با پا روز بخیزه همین حزبی هست که جنوی محمد روز اسکندر رو بزرسی بیدیم اگر تشیز.
سید اسماعیل ستارزاده عضو رئیست حزب دموکرات در خطلان. در همین حال سید جعفر اسمانوف رهبر یکی از جناح‌های رسماً اعتراف نشده حزب دموکرات انجمن برگزار شده جانبداران اسکندروف در خطلان را مغایر به آیین‌نامه حزب عنوان کرد و گفت با نتایج آن موافق نیست. سید جعفر اسمانوف رهبر یکی از جناح‌های رسماً اعتراف نشده حزب دموکرات. این همه در حال است که تا هنوز هیچ یک از سه جناح حزب دموکرات در شهر قرغان‌تپه مرکزی ماموری استان خطلان یک قرارگاه مشخص ندارند. شماری اعضای ثابت حزب معلوم نیست. مسئولان هر سه جناح سوی همدیگر سنگ پرتویها کرده و به قول مسئولین بخش‌های این حزب تنها در قرغان‌تپه، باختر، یوان و کولوب فعالیت میکنند، اما دموکرات‌های منطقه قرغان‌تپه اساساً از محمد روزی اسکندروف و در منطقه کلوب از مسعود صابیروف پشتیبانی میکنند. نصیر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
انتخاب خانم گلنورا غازی و به وظیفه رئیس حزب دموکراتی اسکندروف در خطلان که دوباره بحث های سر مشروعیت این و دیگر جناح های حزب دموکرات را مطرح کرده است.
اما در منطقه شمالی تاجیکستان ولایت سوغد امروز مسئله تمدید محدودیت برق و از فعالیت ماندن نساسهای آبی که باعث پیش آمدن مشکلات کشاورزان پختکار شده است روز تا روز داغ می شود. فعلا مقامات می گویند که از 60 دستگاه نیروگاه قیرقوم تنها 2 دستگاه فعال بوده است و علاوه به این خشکی شدید هوا و عدم بارشات در موسم امسال به تشویش و نگرانی های کشاورزان می افزاید. همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب راجع به وضع امروزه کشاورزی چنین اطلاع می دهد.
تمدید لیمیت برق در عین موسم آبیاری زراعت و تا هنوز به کار ندرآمدن نساسهای آبکشی کشاورزان سوغد را با مشکلی سخت روبرو کرده است. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوغد در روز دوشنبه 21 اپریل ضمن یک نشست خبری در خوجند در این مورد گفت:
امروزه لیمیتی که ما از جمهوری گرفتیم همگی 6 میلیون کیلووات در یک شب آمده. برای معلومات شما تمام نساسهای اگر ما بی صنعت بی اهالی در ولایت سوغد اگر کار فرماییم 10 میلیون کیلووات ما برق دارد.
آقای رسولزاده بارشات کمی امساله و پایین رفتن سطح آب در آبانبارهای نارک و قیرقوم و تولید برق کم از جانب این نیروگاه ها را سبب اساسی تمدید لیمیت برق و نافعال ماندن نساسهای آبکشی نامید. و گفته وی امروزها تنها 2 دستگاه از 6 دستگاه برقافری نیروگاه آبی برق قیرقوم شبانه روز فعال است و حدود 2 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق می آفرد و این در حال است که 60% زمین های کارمی سوغد با نساس و توسط برق آبیاری می شود.
حوزه تمام شهر و نواحی ما با اثر نو و طور ویجری برق داده شد. بعضی نواحی ها قریب که تمام برق نداده شدیم، فقط از روی خاطر آن که اقلا 1-2 نساس ما برای زراعت ها برای آب دادن.
کشاورزان سوغد میگویند که در پی کمبود سخت برق و آب به حاصل امساله خود دلپر نیستند. به گفته روزیبای مخصومف، یک کشاورز از ناحیه اشت که در 3 هکتار زمین پخته کش کرده است، در برابر خشکسالی در بسیار موارد اینچنین تقسیم نابرابر برق و آب نیز سبب تلف یافتنی حاصل کشاورزان میگردد.
البته چای آبکشی به قوی برق کار نمیکند. در همین موسم حادثه های میشد که با هر گونه بهانه ها خودشان اختیاری بی آگاهی قوی برق خاموش میکنند. مثلا خواجگاه دقامی در اش در اساساسی به نام کلینین ده ها گتر زمینش خوش شده رفت. کشت کرده که خوش شده رفت عصبی اوم نبودند.
همه ساله معمولا با آغاز موسم آبیاری به کشت در 10 روزه اول ماه اپریل نساسهای آبکشی سوغد به کار درآورده میشد. در سال گذشته 2007 در روز 4 اپریل لیمیت برق در سوخت پایان یافته نساسهای آبکشی خواجگی های کشاورزی به کار سر کرده بود. اما امسال کی نساسها به کار درآورده خواهد شد مقامات سوخت هنوز نگفتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محدودیت برقی و خشکسالی از مشکلات اصلی کشاورزان سوخت در سال جاری. رحمت کریم، ما در مطلب پیشتر از این راجع به انتخاب زن به مقام رئیس حزب دموکرات ولایت ختلان صحبت کردیم و حالا ببینید که در مطلب نوبتی ما هم سخن از نقش زن می رود، اما نه در صحنه سیاسی بلکه در کشاورزی. و شما آیا می دانید که اصلا در کشور چی تعداد خواجگی های دهقانی را زن ها به عهده داشتند، یعنی رهبری اشان؟
ای خیرومان، یگان سوال آسان‌تر نبود خیرومان. من راستی همین قدر می دونم که طبق بعضی آمار که در دست داریم در تاجیکستان بیش از 33,000 اگر اشتباه نکنم خواجگی دهقانی یا واحد کشاورزی ثبت نام شده است، اما با چی تعدادش زن ها رهبری میکنن یا که در اختیار دارن این راستی؟
بله، من هم درباره این 33,000 شنیده بودم از جای و حتی میتونم بگویم که چرا برای شما این سوال چندان آسان نبود، چون که واقعا هم شماری رهبران خواجگی های دهقانی از حساب زن ها خیلی کم است، همگی 14% بوده است، یعنی هر خواجگی ششم یا هفتم رو زن ها رهبری میکردند.
ها بله بله. ضمناً خیرمان، امروز در یک نشست خبرنگاران از مناطق مختلف تاجیکستان در پیشروی روز زمین مسئله دسترسی زنان برای تاسیس واحدهای کشاورزی و خواجگی های دهقانی را بررسی کردند. شرکت کنندگان این نشست گفتند در شرایط کنونی تاجیکستان مسئله تقسیم ناعادلانه زمین در مجموع وجود دارد و زنان اصلا به زمین دسترسی ندارند. تاکید شده است که باید برای فعالیت زنان در ساحه کشاورزی مساعدت بیشتر صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارمون احمدی مومینی احمدی که اگر فرصت داریم اون رو بشنویم.
فعلا در تاجیکستان بیش از 33,000 خوجگی دهقانی به قید گرفته شده است که از این شمار همگی 14% این خوجگی ها رو زنان راهبری می نمایند. محمود جان خبیروف که در این نشست به حیث معاونی رئیس اگنتی زمین سوزی، گئودیزی و خریطه سوزی جمهوری تاجیکستان اشتراک داشت، گفت که قسمت خیلی انگوش شماری زنان موجودند که خوجگی دهقانی انفرادی خود را سازمان داده باشند.
سروری زنان کمتر دیده می شود و این اصلا گیریم خوجگی دهقانی اویلوی و انفرادی هم. چون در یک نوحیه یک کس یا دو کس اگر یافت شود سروری همون خوجگی کلکتیوی یافت می شود نبوشد نیست.
اما در همین حال با اندیشه موجوده صاحب نظر خبرنگاری مجله بانوان علت دسترس نبودن زنان به زمین سطحی پست معرفت اقتصادی ایشان می باشد. خانم موجوده می گوید
دوره خصوصی گردانی شد و تمام اموال خصوصی گشت تا تکنیک خصوصی گشت. امروز میگن که زمین به زن پیم و چگونه به تکنیک میتوند که زمین وای کند برای که صاحب تکنیک زن نشد. صاحب تکنیک اساسا اون بریگادیر و رئیس کلخوزو اونها شدن که امروز با زمین سر کار نمیگیرن.
همین طور در پایان نشست گفته شد که در وسایط اخباری عمومی تاجیکستان مسائل مربوط به زمین و خصوصا نقش زنان در اصلاحات زمین تماما بررسی نمیگردد. این نشست در حال صورت گرفت که بیشترین مردان قابل کار در روسیه همچون مهاجر مهنتی به سر میبرند و طبق اطلاع رسمی 86% زنان در دهات تاجیکستان با کارهای کشاورزی شغل میورزند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایثار نگرانی از عدم دسترسی زنان به زمین در تاجیکستان و این هم در حالی که در سطح دولتی قانون ها و یا برنامه ویژه پرزیدنتی اوید پشتیبانی زنها در تاجیکستان برای دستیابی به مقام بلند جامعه عمل میکند. باز هم حضور مردان در وظیفه های دولتی بیشتر بوده. موفقیت زنها در رشته صاحب کاری گاه ها با مردان قابل قیاس نیست، یعنی اون امکانات های اخلاقی و معنوی رو که مردان در کار و فعالیت خود دارند زنها ندارند گاه ها.
حالا خیرامان، مدامه که در این باره صحبت کردید، ببینید حضور زنها بیشتر در کدام نوعی کارها بیشتر به چشم میخورد در تاجیکستان؟ در همان کارهای کشاورزی، اما نه در سطح راهبری، بلکه در دهقانی، در مشغولیت های کم درآمد و اما ثابتی مثل دختری و آموزگاری و روزنامه‌نگاری و وقتهای اخیر در فعالیت سازمان های جمعیتی، یعنی وظیفه های حل کننده، تصمیم گیرنده سیاسی قریب که زنهای تاجیک ندارند.
متاسفانه رحمت کریم، اما باز هم نمونه خانم غازی و در خطلون کس رو روح بلند میکند که شاید فردا چیز تغییر میکرده باشد. و با همین آرزو نشی اولی مجله شامگاهی هم پایان میابد. شنونده عزیز، بعد یک آهنگ تازه ترین خبرهای ساعت و گفتارهای آینده ساز و چشمنداز تقدیم شما میشود.
من رحمت کریمی دولت و همکارم خیرامانی بقازاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی واریدی استودیو میشویم. با رادیوی آزادی باشید.
ساده و شوخ و بی‌قرار.